أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين خدمتي بینندگان عزيز شنونده‌های گرامی عرض سلام احترام دارم. در این جلسه به دنبال بحث‌هایی که راجع به علل پیدایش مشکلات در خانواده‌ها بحث می‌کردیم، در ادامه یکی از علت‌ها که بحث پیدا شدن عیب یا بحث تدلیس و فریبکاری در بین زن و شوهر مطرح بود، به عیب‌هایی اشاره شد که اگر این عیب‌ها در بین زن و شوهر وجود داشته باشد یا قبل از عقد وجود داشته باشد ولی طرف مقابل متوجه این عیب ها نبوده باشد، به واسطه تحقق این گونه عیب ها عقد نکاح به کلی فسخ می شد و از بین می رفت. احکام عیب هایی که سبب فسخ نکاح می شد بیان شد. عیب هایی بود که در مرد اگر وجود می داشت زن می توانست عقد را به هم بزند و اگر در زن وجود داشته باشد مرد می تواند به هم بزند. بحث هایی در این زمینه در جلسات گذشته بیان شده است. در این جلسه چند نکته راجع به همین بحث حق خیار فسخ نکات را خدمت شما تقدیم می کنم. اولین نکته‌ای که در بحث حق فسخ نکاح مطرح هست این است که باید هر یکی از زن و شوهر وقتی متوجه عیبی می شود که به واسطه آن می شود نکاح را فسخ کرد، بلا فاصله بعد از توجه پیدا کردن به عیب باید اقدام کند و نکاح را فسخ بکند. اما اگر هر کدام زن و شوهر متوجه عیبی طرف مقابل خود بشود و بداند که به واسطه این عیب می تواند نکاح را فسخ بکند، اما همچنان به این حق فسخ اقدام نکند، صبر کند و به زندگیشون ادامه بدهد، در این صورت این عقد نکاح لازم می شود و دیگه بعداً نمی تواند که از این حق فسخ خودش استفاده کند، مگر آنکه در مواردی بعد از آنی که یکی از زن و شوهر متوجه عیبم بشود ولی نداند که به واسطه چنین عیبی میتواند نکاح را فسخ بکند یا نداند که باید فوراً اقدام بکند، در یک چنین مواردی این ندانستن برایش عذر به حساب میآید و بعد از آنی که متوجه شد و حکم را فهمید اگر همون زمان اقدامی به فسخ بکند میتواند فسخ بکند. اما اگر کسی بعد از این که توجه پیدا کرد که با این عیب میشود نکاح رو از بین برد و فسخ کرد ولی باز هم صبر بکند، در این صورت دوباره عقد لازم میشود. این نکته اول بود که هر یک از زن و شوهر وقتی متوجه عیبی بزرگی میشود که به واسطه آن میشود نکاح رو فسخ کرد، باید فورا اقدام بکند. نکته دوم در فسخ عقد ازدواج به جهت عیب این است که باید بدانیم که فسخ نکاح غیر از طلاق نکاح است و این دو بینشون فرق وجود دارد و لذا برخی از احکامی که در بحث طلاق مطرح است، بعضی از شرایطی که باید در هنگام طلاق دادن وجود داشته باشد، این شرایط و این احکام در بحث فسخ مطرح نیست. مثلا در شرایط طلاق دادن که انشاءالله بعداً توضیحات بیشتری خواهیم داد، یکیش این است که باید زن در هنگام طلاق دادن از حیض و نفاس پاک باشد، یا مثلا دو نفر شاهد عادل بر طلاق دادن حضور داشته باشد. خب این گونه شرایط در بحث فسخ مطرح نیست. در بحث فسخ شخص میتواند بدون این که بررسی بکند که زن از حیض و نفاس پاک هست یا نه، یا دو شاهد وجود دارد یا نه، بدون اینها هم میتواند این نکاح را فسخ بکند. نکته سوم این است که در مواردی که فسخ جایز هست، زن و مرد بدون اذن حاکم شرع هم میتواند به فسخ نکاح اقدام بکند، مگر در یک مورد خاص، و اون مورد هم در جایی است که اگر شوهر عیبی داشته باشد و عیبش این باشد که قادر بر نزدیکی با زن نباشد و عاجز باشد از این که با زن همبستر بشود و توانایی همبستری با زن را نداشته باشد، در یک همچنین موردی اجازه حاکم مطرح می شود برای اینکه حاکم شرع به چنین شخصی یک مهلت یک ساله‌ای را در نظر می گیرد و شخص را وظیفه می دهد که باید در این مدت خودش را معالجه کند، و بعد از مدت یک سال اگر معالجه نشد و این بیماریش همچنان ادامه پیدا کرد، در این صورت است که زن می تواند فسخ نکاح را داشته باشد. در بقیه عیب هایی که فسخ نکاح مطرح هست، بدون اجازه حاکم شرع می تواند فسخ نکاح داشته باشد. یک از سوالاتی که مطرح میشه و بعداً هم روی این بیشتر بحث میکنیم این است که آیا تشخیص دیوانگی که یکی از بیماری ها یا عیب هایی است که می شود روی آن فسخ نکاح رو انجام داد، آیا این تشخیص دیوانگی و جنون برای هر کدام از زن و شوهر از چه راه ثابت می شود؟ باید پزشک و متخصص این کار را انجام بدهد یا نه خود حاکم شرع تشخیص بدهد؟ و در صورتی که حاکم شرع تشخیص بدهد و نظر پزشک خلاف اون باشد، در یک همچنین مواردی کدام یکی مقدم می شود؟ جوابی که داده شده در اینجا این است که در مواردی که اختلاف پیش بیاید، باید به همون راه اثبات عیب از طریق شرعی مطرح بشود که انشاءالله در ادامه مطرح خواهیم کرد. یکی دیگر از نکاتی که در بحث فسخ نکاح مطرح است این است که اگر در ازدواج تدلیس صورت گرفته باشد، مثلا کلاهگذاری صورت گرفته، فریبی مطرح بوده است و شوهر ازدواج را به امید این که این عیب برطرف بشود نکاح رو فسخ نکند، صبر بکند، بعد از مدت دوباره ناچار بشود که باید زنش رو طلاق بدهد، آیا در یک چنین صورتی میتواند در مهریه به شخصی که فریب داده او را و سر او کلاه گذاشته مراجعه کند و مهریه را از او بگیرد به زن بدهد یا نه؟ جواب داده است که در فرض سؤال استقرار نصف یا تمام مهریه مستند به خودش شوهر هست، چون شوهر وقتی فریب خورده بود بعد متوجه شد و سپس اقدام نکرد، صبر کرد، مدت زندگی کرده است و بعداً می‌خواهد از این حق فسخ استفاده کند، در یک چنین موردی نمی‌تواند به شخص تدلیس کننده یعنی فریب کار مراجعه داشته باشد. سوال بعدی این است که شوهر اگر دیوانه شده و زنش عقد رو فسخ نکرده، اما بعد از مدتی که شوهر بهبودی پیدا کرده و خوب شده وضعیتش، آیا در یک چنین مورد همسرش حق دارد با ادعای این که قبلا نمیدانسته که دیوانگی جزئی عیب هایی است که با واسطه آن میشود عقد را فسخ کرد، حالا میگه من تازه فهمیدم که به خاطر این بیماری هم میشده عقد را به هم زد، حالا میخوام اقدام بکنم، با یک همچنین بهانه میتواند این کار را انجام بدهد یا نه؟ جواب داده است که نه، بعد از آنی که شوهر از حالت دیوانگی نجات پیدا کرده و فعلا بهبودی پیدا کرده است، سخت است که زن به خاطر دیوانگی که قبلا بوده بخواد الان اقدام بکند و نکاح را فسخ بکند. سوال بعدی این است که اگر شخص در ازدواج فریب کاری کرده باشد و شوهر بعداً متوجه بشود و نکاح را فسخ بکند، آیا مهریه دختر را باید بدهد یا لازم نیست؟ و اگر بدهد، آیا باید به اون شخصی که فریب کاری کرده و عیب را برای شوهر بیان نکرده به او مراجعه بکند یا مراجعه نمیتواند؟ جواب داده است که اگر قبل از این که شوهر نزدیکی با زن داشته باشد و دخول صورت گرفته باشد این عقد را فسخ بکند، در این صورت لازم نیست که مهریه را بپردازد، اما اگر بعد از نزدیکی با زن عقد را فسخ کرده باشد، در صورتی که فریب کاری توسط خود همین زن صورت گرفته باشد، در این صورت باز هم مهریه لازم نیست که به زن داده بشود، چون سبب اصلی این فریبکاری خود زن هست و به این جهت مستحق مهریه نیست. اما اگر فریبکاری توسط شخص دیگری مثل پدر زن یا مادر زن یا یک شخص دیگری صورت گرفته باشد، در این صورت شوهر باید مهریه را به خود زن بپردازد، اما بعداً میتواند به اون شخصی که فریب داده به اون مراجعه کند و مهریه را از او دریافت بکند. یکی از سوالاتی در این زمینه این است که دختری به عقد کسی در آمده و بعد از عقد معلوم شده که اون شخص عیبی دارد که مانع از دخوله، نمیتواند بالاخره با اون نزدیکی انجام داد و شوهر بدون هیچ گونه تصرف و معطلی این عقد را فسخ میکند. آیا در این چنین صورتی مهریه اون دختر بر شوهر لازم میشود یا نه؟ جواب داده که در چنین صورتی مهریه ساقط هست و دختر حق مهریه ندارد. یکی دیگر از سوالاتی که در این بحث مطرح می شود این است که در مواردی که شوهر یا زن حق فسخ عقد را دارند، آیا فسخ عقد طلاق حساب می شود یا نه؟ که اشاره کردیم که در مورد فسخ دیگه به طلاق احتیاج نیست و طلاق هم محسوب نمی شود و احکام طلاق هم بر فسخ بار نمی شود. بنابراین اگر خیلی از احکام هم که در طلاق مطرح هست روی فسخ پیش نمی آید، مثلا کسی که عقد زنش را سه بار فسخ کرده باشد، در طلاق اگر سه بار کسی طلاق بدهد دفعه چهارم نمی تواند به اون زن مراجعه داشته باشد، بلکه باید زن برود یه ازدواج دیگری داشته باشد با کسی دیگر، بعدن اگر خواست می تواند با شوهر قبلی هم با عقد جدید ازدواج بکند. اما در بحث فسخ این گونه نیست که اگر سه بار کسی فسخ کرد به محلل و ازدواج با کسی دیگر هم نیاز پیدا بشود. و همچنین مطرح شد که دیگر پاکی از حیض و نفاس هم در فسخ نکاح لازم نیست و همچنین حضور دو شاهد عادل. یک از سوالات دیگری که مطرح میشه اینه که آیا عیب هایی که سبب می شود به واسطه اون عیب ها نکاح رو و عقد نکاح رو به هم بزنیم، فرق بین نکاح دائم و نکاح موقت وجود دارد یا نه؟ همون عیب هایی که ازدواج دائم رو می شود به واسطه اونها فسخ کرد، ازدواج موقت رو هم می شود به واسطه همون عیب ها فسخ کرد. جوابی که داده شده این است که ظاهرا تفاوتی بین عقد نکاح دائم و نکاح موقت وجود ندارد، همون عیبها در ازدواج موقت هم کارایی دارد و میتواند ازدواج موقت را هم به واسطه اون عیبها فسخ کند. سوال بعدی در این زمینه مطرح است این است که درست است که ما در بیان عیبهایی که بیان داشتیم که مثلا دیوانگی، مرض پیز خوره و کوری دوچیش و امثال اینا میتواند سبب فسخ نکاح بشود. حالا یکی از بحثایی که مطرح میشه اینه که با توجه به پیشرفت علم پزشکی و از بین رفتن بسیار از بیماری های مثل جذام و امثال اینها، آیا میشود به جای این بیماری جذام یا بیماری پی سی و امثال اینها بیماری های دیگر که جدید پیدا شده است مثل بیماری ایدز و بیماری های پوستی دیگر را به جای اونها قرار داد؟ هرچند از نظر ماهیت مرض جدیدی که پیدا شده است درست است، مرض پوستی هست، مرضی است که بالاخره حالت زیبایی را از انسان ممکنه بگیرد، اما عنوانش و ماهیتش با اون بیماری هایی که در گذشته مطرح بوده فرق میکند. خب سوال مطرح میشه که آیا با این بیماری های جدید میشود همون معامله بیماری های قبلی رو داشت و به واسطه همین بیماری ها هم عقد را به هم زد یا نه دیگه نمی شود به این بیماری های جدید اون حکم را بار کرد و همچنان باید این عقد پایدار بماند؟ جواب داده که در صورتی که بیماری واقعا از بیماری هایی باشد که در رابطه زناشویی واقعا اخلال به وجود بیاورد، به همون اندازه‌ای که در بحث مرض جذام و امثال اینها گفتیم که یه بیماری که سبب تنفر و انزجار می شود، اگه بیماری های جدید هم یک همچنین حالت را به وجود بیاورد و فتوای بعضی از مراجع حق فسخ ثابت هست و زن و شوهر می تواند به واسطه دیدن چنین بیماری های عقد نکاحشون رو به هم بزند. یک از سوالاتی که خوب است به اون اشاره بشود این است که شخصی دیوانه شده و زنش وقتی نمیدانسته که باید فوراً بعد از دیوانه شدن شوهرش اقدام بکند و نکاح خودشون رو و ازدواجشون رو فسخ بکنه، بعد از اینکه چند مدتی میگذرد و بالاخره بعداً متوجه میشود که میتوانسته فسخ بکنه، حالا اقدام بکند درست است یا درست نیست؟ جواب داده که بله، در صورتی که واقعاً به حکم جاهل بوده، یعنی نمیدانسته که به واسطه این دیوانگی میتواند نکاح را به هم بزند، بعداً وقتی میفهمه این ندانستگی برایش عذر حساب میشود و بعد از آن که دانا شد و فهمید عقد دائمی خودش را میتواند فسخ بکند. البته اینا رو که بیان میکنیم وقتی میگوییم میتواند به معنای این که واجب نیست. حالا خیلی از افراد هستن که با همه این عیبهایی هم که در طرف مقابلشون میبیند باز هم صبر میکنن و زندگیشون رو دوام میبخشن، اما حالا اگر کسی نخواسته باشد میتواند با دیدن چنین عیبهایی این ازدواجشون رو فسخ بکنن و دیگه نخواهند زندگیشون ادامه پیدا بکند. خب اینا چند نکته بود که راجع به حق فسخ نکاح مطرح بود که خوب بود در این جلسه به اونها اشاره کردیم و انشالله برخی از مسائل دیگر هم مطرح هست، از جمله این که از چه راههایی می شود این عیبهایی که نکاح رو فسخ می کند اثبات کرد و با چه روشی و از چه راهی این عیبها اگر اثبات بشود تازه این حق فسخ نکاح برای انسان به وجود می آید که انشاءالله ادامه آن رو در جلسات دیگر خدمت شما بحث خواهیم کرد. تا اون زمان همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.